بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین الطیبین. الهداة المهدیین سیما بقیت الله فی الارضین جل فرجه الشریف. ما روزهای سه شنبه که روز آخر این بحث‌های شنبه تا سه شنبه ماست، معمولاً یک روایتی رو برای دوستان می‌خوندیم. من امروز با دو مقدمه یک چند تا آیه می‌خوام بخونم. مقدمه اول این که ما به قرآن کم توجه می‌کنیم کلاً، چه در مطالعات علمیمون چه در مباحث تبلیغیمون. بیشتر همه ما به روایاته. البته تراث روایی تراث ارزشمندی است، ولی باید توجه داشت که اولا تراث روایی به لحاظ سندی نیازمند ارزیابیه، که خیلی از اوقات ما این ارزیابی ها رو انجام نمیدیم و به خصوص در حوزه مفاهیم اخلاقی با تسامح از این قضیه میگذریم، در حالی که در این قسمت به خاطر مشترکاتی که بین این روایات و برخی مفاهیم موجود در سایر ادیان ابراهیمی وجود داره، بستر بسیاری از روایات جعلی فراهم بوده و روایاتی که از نظر سندی معتبر محسوب میشن ما یقین به صدور اونها پیدا نمی کنیم. نهایتاً مجوز این رو داریم که بگیم چنین روایتی از معصوم صادر شده، در حالی که آیات قرآن قطعاً از ناحیه خداوند تبارک و تعالی به نبی خاتم صلی الله علیه و آله و سلم وحی شده و همونطوری که وحی شده توسط حضرت برای دیگران بیان شده و ثبت شده و در طول تاریخ حفظ شده، نه کلمه‌ای به اون اضافه شده و نه کلمه‌ای از اون کم شده. بنابراین این منبع مهم دین که منبع اصلی دین هست بیشتر باید مورد توجه واقع بشه. اضافه بر آثار معنوی که ارتباط با قرآن داره و خود اون باب گسترده است که باید بهش توجه کرد. نکته دومی که باید عرض کنم قبل از اینکه این آیات رو یک اشاره کنم اینه که ما تصویری که از اولیا و انبیا در ذهن خودمون و به تبع در ذهن مردم ایجاد میکنیم تصاویر خیالی و کاملا غیر واقعی است و در نتیجه انبیا و اولیا رو به موجوداتی فرابشری تبدیل میکنیم که قابلیت تبعیت ندارند. به همین دلیل ما چندان به اونها به عنوان الگو نگاه نمی کنیم. وقتی ما برای اونها یک خصوصیاتی رو ذکر میکنیم که اونها رو از دائره بشر بودن خارج میکنه و تبدیل میکنه به موجودات فرابشری و بعضی از ماها با حماقت تمام و جهالت کامل بر منابر میگیم که آقا این موجودات اصلا از قبیل بشر نبودن، اینها انواری بودن که لباس بشری به تن کرده بودن، که این نهایت جهالت هست و قطعا کسانی که چنین کلماتی رو میگن در اون دنیا توسط اهل بیت علیهم السلام مجازات ویژه خواهند شد. ما اونا رو از الگو بودن، چیزی که اصلا برای اون آمدن به این عالم، همه رو از بین میبریم. و همین دلیل اصلا به اینها به عنوان اینکه یک راهنمایی در زندگی ما باشن نگاه نمی کنیم. ما که حالا مثلا اهل علم هستیم که فنایمون بر این بوده که اهل علم باشیم و اهل عمل نباشیم، علممون اینه دیگه. حالا بردگان خدا مردمی که از ما علمشون رو میگیرن که دیگه اونا به تبع ما اینا رو یه موجودات فرابشری میدونن که فقط میشه از دور دست بهشون نگاه کرد و افسانه هایی که راجع به اینها هست رو شنید. ولی واقعیت قضیه اینه که اینها بشر بودن. قرآن خطاب به نبی خاتم صلی الله علیه و آله و سلم می‌فرماید قل انما انا بشر مثلكم، به این مردم بگو که من یه بشرم مثل شما. بله انما یوحا الی، به من وحی میشه، من یک رابطه‌ای، یک دانشی، یک معرفتی دارم که شما از اون بی‌بهره اید. البته حالا من نمیخوام وارد این بحث بشم، من سالها قبل مقاله ای نوشتم تحت عنوان وحی شهود غیب، شاید بیش از 24 سال 25 سال قبل، شاید نزدیک 30 سال نمیدونم، که اولین بار این مقاله برای دارالقرآنی که در همین مدرسه مبارکه یک زمانی خیلی فعال بود در زمان حیات مرحوم آقای گلپایگانی، برای اولین یا دومین کنفرانس این دارالقرآن نوشته شد. من اونجا این نکته رو عرض کردم که با استفاده از آیات قرآن این به دست میاد که حقیقت وحی یک حقیقت تشکیکی است دارای مراتب. اون مرتبه بالاش که وحی نبوی است، وحی انبیاست، اختصاص به انبیا داره، ولی از اون تا پایین ترین مراتبش که حالا در حد حتی موجودات غیر به اصطلاح حیوان هم حتی وجود داره که خود عرف هم حتی مخاطب وحیه به تعبیری که در قرآن آمده، این دائره وسیع در وحی هست. یعنی اینجوری نیست که این دائره وسیع یعنی وحی اختصاص داشته باشه به انبیا. بله وحی نبوی اون مرتبه اون قله بالا مربوط به اونهاست. حالا هر کسی هر موجودی به تبع سعه وجودی که داره مرتبه از مراتب وحی رو میتونه داشته باشه. علی حال حالا من این بحث رو نمیخوام وارد بشم. با این دو مقدمه من میخواستم این رو عرض کنم که به قرآن که مراجعه بکنیم و در اونجا زندگی و بعضی از حوادثی رو که برای بعضی از اولیا پیش آمده ببینیم، شاید بیکمی در زندگی روزمره با این دیدی که عرض کردم اگر نگاه کنیم بتونیم از اینها استفاده کنیم و اینها واقعا فلگوی ما باشن. من بعضی از آیاتی که اینجا یادداشت کردم یعنی آوردم یا آیاتی است که در سوره صافات بیان شده در مورد ابراهیم علیه السلام. حالا به تعبیر عرفا که امام رضوان الله علیه این تعبیر رو به کار می برد، شیخ الانبیا که در واقع ادیان ابراهیمی یهودیت، مسیحیت و اسلام سلسله و سلسله جنبانشون ابراهیم علیه السلام. خب در مورد ابراهیم در این آیات این تعبیر وارد شده که خداوند تبارک و تعالی می فرماید اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم، و ان من شیعته لابراهیم اذ جاء ربه بقلب سلیم، جاء ربه بقلب سلیم. اولین چیزی که بیان میکنه اینه که ابراهیم علیه السلام به سمت خدا رفت به قلب سلیم. حالا این قلب سلیم که در تعابیر قرآنی وارد شده، مرحوم شهید دستقیب رضوان الله علیه هم یک کتابی تحت همین عنوان داره. خب قلب سلیم، قلب مقصود از قلب در قرآن همونطوری که علامه رضوان الله علیه در المیزان بیان میکنه، قلب به معنای پزشکی نیست. قلب پزشکی یک تلمبه است، ماهیچه است که در اثر تحریک های الکتریکی که در واقع در سیستم بدن تولید میشه یه حرکتی رو انجام میده که خون رو در بدن در واقع تلمبه میکنه. مقصود از قلب این نیست. قلب به تعبیر علامه طباطبایی اون مرکز تحولات روحی و انقلابات درونی انسانه که همون در واقع روح جان انسانه. جا ربه به قلب سلیم، یعنی ابراهیم علیه السلام وقتی به سمت خدا رفت با یک وجودی، با یک جان سالمی، با یک روح پاکی، با یک انگیزه صحیحی به سمت خدا رفت. جا ربه، این رفت. خدا که هست، اقرب الیکم من حبل الورید، مشکل ماییم، ما به سمت خدا نمیریم، ولی خدا که هست. به تعبیر استاد عزیز ما جناب آقای حسن زاده حفظه الله میفرمود شما یک قدم به سمت خدا بردارید، اونها دوان دوان به سمت شما میان. اون که هست، خدا که از ما دور نیست، ما از خدا دوریم، خدا از ما، به خودمون نزدیکتر از خود ماست، به خودمون. بین المرء و قلبه، جا ربه به قلب سلیم یعنی چی؟ یعنی آقای طلبه، تو که آمدی طلبه شدی، اگه با انگیزه درست حسابی نیامدی، امید نرشته باش که به جایی برسی. به هر جام برسی از قبیل فسده و افسده خواهد بود، که اذا فسد العالم اون وقت فسد العالم، همش فساد و افساد خواهد. و این اگر درست نشود بقیه کارا ارزشی نداره، اگر این درست شد بقیه کارا ارزش پیدا میکنه. بله اگر این باشه و دانش و معرفت عمیقی هم پیدا بشه خیلی اثرش زیاد میشه. اما اگر این بود، دانش و معرفت زیادی نبود، آثار کم میشه اما مثبته. یه عالم دینی که انگیزه های خوبی داره، روح پاکی داره، ولو خیلی سواد نداشته باشه، منبری میره، مسجدی داره، تو روستایی تبلیغ میکنه، منشأ خیره، منشأ هدایت، نوره. بله هر چقدر این دانشش بیشتر باشه توسعه پیدا میکنه این نورش. اما اگر خدایی نکرده من برسم به مثلا بالاترین قله های روحانیت و اینو نداشته باشم، این منشأ شر خواهد بود. البته خدا بعضی از شرور رو برای مصالح بالاتری حفظ میکنه، همونطوری که شیاطین برای سلیمان کار میکردن، گاهی از اوقات شیاطین برای اسلام کار میکنن. مقصودم از شیاطین نه کفار و فسقه و فجره خارج از دایره اسلام، نه خیر، بعضی از شیاطینی که برای اسلام کار میکنن همینان که مسلمونن و بعضیشون هم مثل ما معممن، ولی برای اسلام کار میکنن. یعنی خدا گاهی از اوقات برای مصالح بزرگتر بعضی از مفاسد رو تبدیل میکنه، نه اینکه برای اون طرف فایده ای داشته باشه ها، اون طرف نفعی نمیبره، دیگران ولی ضرر خیلی نمی کنن. یعنی نمیگذاره، خدا میپوشونه بعضی جاها رو که بالاخره اسلام صدمه نبینه. و این البته یه فرصتها که میده به اونا که خراب اوضاعشون، مثل بنده که بالاخره این فرصت رو داری، یا باز خودتو درست کن، ما پوشوندیم. البته ما خب هرچی خدا میپوشونه ما پرروتر میشیم دیگه. در ادامه میفرماید اذ قال لأبیه و قومه ماذا تعبدون ائفکن آلهتن دون الله تریدون فما ظنکم برب العالمین. ارتباطش با کفار اطراف خودش، با کسانی که با عقیده او ناسازگارن، در درجه اول ارتباط نصیحته. سعی میکنه اون فطرت اونها رو با نصیحت بیدار کنه. اَفْكَنْ آلِهَةً دُونَ اللَّهِ تُرِيدُونَ فَمَا ظَنُّكُمْ بِرَبِّ الْعَالَمِينَ. این یه شیوه است که ما در ارتباط تبلیغی با دیگران، که ما تبلیغ رو خیلی محدود میبینیم، ما فکر میکنیم مثلا همین میریم بالای منبر بسم الله الرحمن الرحیم یکم میام ادا اطفا رو صدا رو انداختن تو جلو و اینا، این میشه تبلیغ. هم نداره، حالا من نمیخوام بگم این بده، ولی با این نمایش ها و به قول آقای بهاءالدینی رضوان الله علیه بازیگری، خیلی معلوم نیست هدایتی تحقق پیدا بکنه. البته خدا عرض کردم گاهی از اوقات اینا هدایت میکنن از همون جماعتی که خودشون میرن جهنم و عده زیادی رو میفرستن بهشت. ولی تبلیغ فقط این نیست که ما منبر بریم و حالا مثلا از این منبرهای مثلا به قول معروف فنی، البته اب نداره، خیلی خوبه، یه هنره، کسی داشته باشه قلب سلیم داشته باشه اون دیگه خیلی خوبه، نمیخوام تخطئه کنم، ولی تبلیغ فقط این نیست. ارتباط ما با دیگران دائم تبلیغه. شما با هم، با مغازه‌دار، مردم کوچه و بازار، خانواده، دارید دائم تبلیغ میکنید. بالاخره شما به عنوان پرچم اسلام، پرچم دین بهتون نگاه میکنن. در این تبلیغ، در این ارتباط تبلیغی، اون چی که به نظر میرسه از این آیه به نظر من اینی که انسان باید حالت نصیحت داشته باشه، دلسوز باشه، و دیگران این رو اگر بتونه آدم به اونها تفهیم کنه که واقعا دلسوز اونهاست، چه بسا خود فطرت اونها زنده میشه و زنده شدن اون فطرت منشأ هدایت اونها، منشأ راهیابی اونها به حقایق میشه. بله، فنظر نظرتا الف النجوم فقال انی سقیم، اون داستان، فتولوا عنه مدبرین، که نوند بقیه رو گذاشت برن. فراغ الى آلهتهم فقال الا تأکلون ما لکم لا تنطقون، فراغ علیهم ضربا بالیمین فاقبلوا الیه یزفون. خب داستانی که بلدید، موند و با بت‌ها اون مهاجر رو کرد و بت‌ها رو شکست و اینا آمدن. قال اتعبدون ما تنحتون، شما چیزی رو که خودتون با دست خودتون تراشیدید اینو عبادت میکنید. والله خلقکم و ما تعملون، که اگه همین یه جمله رو بفهمی، والله خلقکم و ما تعملون، همین یه جمله رو بفهمید، همین، من به شما عرض میکنم هیچ چی دیگه لازم نیست بدونید، همین یه دونه رو اگه بفهمیم ما که والله خلقکم و ما تعملون، تمام شد، رسیدیم به اون چی که باید برسیم. اما خب بشر که به این راحتی این چیزا رو نمیفهمه. این همه سال انبیاء علیهم السلام گفتن، آیات، نشانه ها، قال ابنوا له بنیانا فالقوه فی الجحیم. خب اینجا هم ابراهیم علیه السلام باز با اینها به نوعی داره نصیحت میکنه، فوقش این بار میخواد یه چیزی رو بهشون نشون بده که آخه شما چیزی رو که ارزش نداره خودتون با دست خودتون ساختید، یه ناتوانه، نمیتونه از خودش حمایت و حفاظت بکنه، اینو میپرستی. که حالا گاهی از اوقات ما برای هدایت دیگران باید بطلان اون چیزی رو که اونها بهش اعتقاد دارند، ارزش میدونند، بهشون نشون بدیم. خب امروز خیلی چیزها توی جامعه ما به عنوان ارزش پذیرفته میشه که باطله، ارزش نیست، و این کار ماست که بتونیم این بت‌هایی رو که مردم تو ذهنشون دارن، بله مردم امروز، مردم ما نمیرن از این بت‌های به ظاهر خارجی بپرستن، ولی خیلی چیزا رو به اسم ما میپرستیم که اینا بته، و این کار طلبه است، کار روحانیه، کار ادامه دهندگان طریق انبیاست که اینها برن این بت‌ها رو بشکنن، و مردم تذکر بدن که اینا بوته، چه بسا یه عده‌ای هدایت بشن، هرچند که یه عده‌ای باز هدایت نخواهند شد. من به همین مقدار اکتفا میکنم. دنباله این آیات رو بحث بعدیمون، بحث فقه میخونیم. بسم الله الرحمن الرحیم. در بحث حجیت و ظن فی نفسه، خب رسیدیم به دلیل انسداد. مقدمات دلیل انسداد رو در بیان مرحوم آخوند اشاره کردیم. سه مقدمه اول رو توضیحاتی در ذیلش مطرح شد. مقدمه چهارم که مسئله این بود که نمی شود در تمام مسائل ما احتیاط کنیم یا در هر مسئلهی به اصول متناسب با اون مسئله مراجعه کنیم، یا مایی که انسدادی هستیم به یک انفتاحی مراجعه کنیم و از او تقلید کنیم. نسبت به این در قسمت اول فرمایش مرحوم شیخ و به تبع ایشون مرحوم آخوند این بود که نمی شود به احتیاط در تمام موارد عمل کرد. چرا؟ مرحوم شیخ دلیلی که بر این مسئله ذکر کرد، یکیش اجماع بود که عرض کردم، البته این دلیل بیشتر برای اینه که شیخ نشون بده دیگران هم همین نظر رو دارن و اجماع هم اجماع اصطلاحی نیست و این مسئله هم به این شکل در کلمات فقها مطرح نشده و به تعبیر مرحوم شیخ از لابلای کلمات اونها قابل دستیابی است. بعد مرحوم شیخ به بحث عسر و حرج اشاره کرد، فرمود که اگر ما بخوایم در همه موارد احتیاط کنیم عسر و حرج پیش میاد. مرحوم آخوند فرمود اگر این احتیاط موجب اختلال نظام بشه واجب نیست بلکه ممنوعه، اینجا جای بحث نیست. اما اگر موجب اختلال نظام نباشه ولو مشکل ایجاد کنه، عسر و زحمت ایجاد بکنه، این ادله رفع عسر چنین احتیاطی رو نفی نمی کنن. چرا؟ فرمود به خاطر مبنایی که ما در تفسیر ادله نفی ضرر، حرج و عسر داریم. مرحوم آقای سعد ابتدا آمدن این مبانی رو توضیح دادن که حالا ایشون چه مبنایی داره، شیخ چه مبنایی داره و خودشون هم حالا چه مبنایی دارن. فرمودن مبنای شیخ رضوان الله علیه و مرحوم نائینی و خیلی دیگر از فقها این است که ادله نفی ضرر یا عسر یا حرج، نفی حکم ضرری یا موجب عسر یا موجب حرج رو میکنه به لسان نفی حکم، که اون حکمی که موجب ضرر است یا موجب عسر است یا موجب حرج است اون برداشته شده. بنابر تفسیر مرحوم آخوند نفی حکم شده اما نه به لسان نفی حکم. لا ضرر معناش نفی حکمی که موجب ضرره نیست، بلکه به لسان نفی موضوع، یعنی ضرری نیست که اون ضرر ناشی از حکم باشه، اون ضرر نیست به لسان نفی موضوع. مرحوم آقای سعد خودشون معتقدند که این هر دو تفسیر مبتنی است بر این که ما در اون ادله نفی عسر و حرج و ضرر بگیم که مقصود از نفی عسر و حرج و ضرر، نفی عسر و حرج و ضرر تکوینی نیست، چون بالاخره در خارج ضرر هست، عسر هست، حرج هست. بعد اون وقت بیایم بگیم که حالا مقصود چیه، مشهور بگن نفی حکم ضرری یا حرجی یا موجب عسر به لسان نفی حکم، مرحوم آخوند بگه به لسان نفی موضوع. آقای سعد میگه نه، این نفی ضرر یا حرج یا عسر خارجی رو تکوینی رو داره میکنه، فوش مقصود اینه ضرر یا عسر و حرجی در خارج در عالم تکوین که منشأ اون تشریع باشه چنین چیزی نیست. که ایشون میگه حالا این البته توضیحش در بحث لا ضرر خواهد آمد. بعد نکته ای که آقای سعد میخواد توضیح بده اینجا اینه، که برخلاف ادعای مرحوم آخوند که فرموده اگر ما مبنای شیخ رو بپذیریم، فرمایش شیخ درسته که احتیاط به ادله نفی عذر یا حرج منتفی میشه، اما اگر مبنای ما رو بپذیریم یعنی مبنای آخوند رو، در این صورت فرمایش شیخ درست نیست. آی صد میخواد بگه چه ما مبنای شیخ رو بپذیریم، چه مبنای آخوند رو بپذیریم، چه مبنایی رو که آی صد مطرح کرده، در هر سه صورت فرمایش شیخ قابل دفاعه و ادله نفی عذر و حرج وجوب احتیاط رو نفی میکنه. برای همینشون میاد رو تک تک این مبانی تفسیری رو که وجود داره از کلام شیخ بیان میکنه. نسبت به مبنای اول، یعنی اون مبنایی که مبنای خود شیخه که ادله نفی عذر و حرج و ضرر، نفی حکم ضرری و حرجی و موجب عذر رو میکنه به لسان نفی حکم. لا ضرره یعنی حکمی که موجب ضرره نیست، لا حکم ضرریه. خب بنابراین تفسیر فرمایش شیخ که فرمود احتیاط در این گونه موارد موجب عسر و ادله عسر، ادله نفی عسر و حرج احتیاط رو نفی میکنه، چگونه قابل تفسیره؟ ایشون میگه سه تا تفسیر میشه کرد کلام شیخ رو. تفسیر اول اینه که بگیم ادله نفی عسر همون تکالیف واقعی رو نفی میکنه. من دوباره اصل مسئله رو تقریر کنم تا این عبارت توضیح داده بشه. ببینید فرمایش شیخ این بود، فرمود ما یک علم اجمالی کبیر داریم به وجود الزامات در شریعت، یه دائره کوچکی داریم علم و علمی، که اینو وقتی جدا میکنیم اون علم اجمالی ما منحل نمیشه، همچنان به حال خودش میمونه. حالا با وجود این علم اجمالی به وجود الزاماتی در شریعت، یعنی واجبات و محرماتی، خب ما میگیم برو احتیاط کن. شیخ فهمود اگه قرار باشه احتیاط کنه، دائره خارج از علم و علمی خیلی دائره گسترده است. مثلا حالا ما رو عدد که مثال میزدیم، میگفتیم مثلا 10,000 مورد مسئله داریم، از این 10,000 تا مثلا 2,000 تاش علم داریم به وجود الزامات، از این 2,000 تا مثلا 400 تاش علم و علمی داریم، 1,600 تا باقی میمونه. خب 400 تا رو از 10,000 تا کم کن میشه 9,600. خب من اگه قرار احتیاط کنم باید در این 9,600 مورد احتیاط کنم. شیخ فرمود و اینجا احتیاط کردن موجب عسر، ادله نفی عسر اینو نفی میکنه. مرحوم آقای صدر میفهمان یکی از تفاسیری که ما میتونیم برای فرمایش شیخ بگیم اینه، بگیم ادله نفی عسر اون احکامی رو که در واقع در لابلای این موارد وجود داره، یعنی یه جاهایی هست که واقعا واجبه یا یه جاهایی که واقعا حرامه، اون احکام رو ادله نفی عسر، تفسیر شیخ رو داریم میگیم ما، برمی‌داره، یا ادله نفی حرج برمی‌داره. و بیان آقای صدر نسبت به تفسیرش مرحوم شیخ، نه بیان خودش، ایشون میگه رو مبنای شیخ که میگوید نفی عسر نفی حکمی است که موجب عسر است به لسان نفی حکم. چطوری بیان شیخ رو درست کنیم که میگه احتیاط رو ادله عسر نفی میکنه؟ میگه یکی از تفسیراش اینه، بگیم آقا ادله عسر اون ادله اون احکام واقعی رو که در بین موارد شبه وجود داره اونا رو نفی میکنه. چرا؟ برای اینکه مادامی که اون احکام باشه احتیاط عقلا واجبه، چون من علم اجمالی دارم به اونها و این علم اجمالی گفتیم علم اجمالی در شبهه محصوره است و علم اجمالی در شبهه محصوره منجزه. فرض ما این بود تا اینجا دیگه. پس الان منشأ حکم عقل به وجوب احتیاط چیه؟ علم اجمالی به وجود تکالیف الزامی در اطراف شبهه، که اون علم اجمالی، علم اجمالی در شبهه محصور است. شارع برای اینکه این احتیاط رو نفی بکنه میاد میگه آقا اون احکام الزامی که اونجا هست واقعا یه چیزایی که واقعا واجبه یا واقعا حرامه، من اینا رو به دلیل نفی عسر بر میدارم، چون اگر اون احکام باشه این علم اجمالی منجزه، و اگر این علم اجمالی منجز شد عقل میگه باید بری احتیاط کنی، و احتیاط فرض کردیم موجب عسر و حرجه. شارع برای اینکه این عسر و حرج رو برداره باید اون ریشه‌شو که خود اون احکام واقعی هستن نفی کنه. بنابراین نفی میکنه عسر و حرج رو از طریق نفی حکم واقعی به لسان نفی حکم، که آقا همون احکام ما برداشتیم، اون واجباتی که در واقع بود، اون محرماتی که در واقع بود، و شما نمیدونید کدومش واجبه کدومش محرمه، ولی میدونید تو این شبهات هست، ما اونو برداشتیم. در نتیجه علم اجمالی شما دیگه منجز نیست، در نتیجه احتیاط واجب نیست. مرحوم آقای سعد میفرمان اگر ما بگیم یه بحثی ما در علم اجمالی داریم، شیخ همین رو مطرح کرده که آیا علم اجمالی علت تامه وجوب موافقت قطعیه است یا مقتضیه؟ اگر بگیم علم اجمالی علت تامه وجوب موافقت قطعیه است، یه بحثی داره در شیخ که علم اجمالی دو تا اثر داره، یکی حرمت مخالفت قطعیه، یکی وجوب موافقت قطعیه. نسبت به حرمت مخالفت قطعیه اونجا قطعا میگن که علم اجمالی علت تام است، اون بحثی نداره. در وجوب موافقت قطعیه خب بحثه که آیا وجوب موافقت قطعیه علم اجمالی علت تام است. خب میدونید موافقت قطعیه در موارد علم اجمالی یعنی چی؟ احتیاط. علم موافقت قطعیه در موارد علم اجمالی یعنی احتیاط. وجوب موافقت قطعیه یعنی وجوب احتیاط. اگر وجوب احتیاط علم اجمالی علت تامش باشه، آقای سعد میگه تنها تفسیری که از کلام شیخ میشه کرد همینه. بگیم خب این وجوب احتیاط منشأش علم اجمالیه، این علم اجمالی منجزه به خاطر اینکه متعلقش تکالیف واقعی است. شارع برای اینکه این احتیاط رو نفی کنه باید اون احکام واقعی رو که موجب تنجیز این علم اجمالی است و این علم اجمالی علت این به اصطلاح وجوب احتیاطه، اونو نفی کنه، که اون احکام واقعی رو شارع به بعد نفی عسر بر میداره، در نتیجه علم اجمالی از تنجیز میفته، در نتیجه وجوب احتیاط ثابت میشه. دو تا تفسیر دیگه هم ایشون مطرح میکنه که این دو تا تفسیر در واقع به مرحله بعد از این، یعنی نه به خود اون احکام واقعی، ما بگیم اون احکام واقعی رو بر نمیداره. مثلا فرض کنید، حالا من برای اینکه یک کمی روشن بشه این عرض میکنم، مثلا اون مثالی که قبلا عرض کردم، فرض کنید شما قبله رو نمیدونید، باید به چهار طرف نماز بخونی. خب اونی که منشأ عسره احتیاطه، که شما باید به چهار طرف نماز بخونی. خب منشأ این احتیاط چیه؟ منشأ این احتیاط اینه که شما میدونی یکی از این چهار طرف قبله است و میدونی که نماز رو به قبله واجبه، منشأ احتیاط اینه دیگه. اگه نماز رو به قبله واجب نبود، شما لازم نبود چنین احتیاطی بکنی. حالا اگر این عسر پیدا شد، بگیم شارع اون وجوب صلات الی قبله رو برمی‌داره، یا نمیخواد نماز دیگه حالا ضرورتاً رو به مثلا کعبه باشه. چرا؟ برای اینکه دیگه اون علم اجمالی که یکی از این جهات رو به کعبه میشه تمییزش از بین بره، تا وجوب احتیاط که منشأ عسر بود از بین بره. این تفسیر اول. تفسیر دوم اینه که ما بیاییم اون ادله نفی عسر و حرج رو تطبیق کنیم بر عدم ترخیص شرعی. یعنی شارع اجازه نداده به ما در مواردی که ما نمیدانیم، حالا همین توی این مثال من باز تطبیق میکنم. ببینید این مثال ربطی به مسئله اصلی ما نیستا، مثال بحث ما نیستا، شبیه. و میدونید که وقتی شبیه ذکر میکنیم از جهاتی مقربه از جهاتی مبعد، اون جهات مقربش رو توجه کنید، یعنی اون جهاتی که مشترکه. الان منشأ این که من مجبورم احتیاط بکنم توی این مثالی که عرض میکنم اینه که شارع به من اجازه نمیده، ترخیص نمیده که من در مواردی که نمیدونم قبله کدوم طرفه دیگه رعایت قبله نکنم. حالا بگیم ادله نفی عسر میاد این عدم ترخیص شارع رو بر میداره. آیه صد میگه، بعد میگه اینجا یه عده اشکال میکنن، میگن آقا این ادله نفی عسر و ضرر و حرج عدم حکم رو بر نمیداره، حکم رو بر میداره، یعنی امر عدمی رو نفی نمی کنه، امر وجودی رو نفی میکنه. حالا این بحثش در جای خودش، چون بعضی ها میگن امر عدمی رو هم نفی میکنه. آیه صد میگه ولو این رو بپذیریم که امر وجودی رو نفی میکنه نه امر عدمی رو، در واقع مرجع عدم ترخیص خود رفع حکمه. یعنی وقتی که شارع میخواد عدم ترخیص رو برداره، یعنی این که اجازه نمیدهد شما رو به قبله نماز نخونید، اینو میخواد برداره، معنیش اینه که اون شرط خودش رو که میگه حتما نماز باید رو به قبله باشه اونو داره برمیداره. این معناشونه. درسته در ظاهر رفع عدم ترخیصه، ولی در واقع رفع اون حکمه، که اون حکم امر وجودیه، اون دیگه امر عدمی نیست. نماز رو به قبله که امر عدمی نیست، یا امر وجودیه. این تفسیر دوم. تفسیر سومی که ایشون ذکر میکنه اینی که بگیم نفی عسر و حرج مستقیم میاد وجوب احتیاط عقلی رو برمیداره، میگه اینجا عقلا احتیاط واجب نیست. بعد ایشون میگه اشکالی که اینجا پیدا میشه اینی که آقا این حکم عقله، ادله نفی عسر و حرج به نظر میرسه در دایره احکام شرعیه، چون مثلا فرمود ما جعل علیکم فی الدین من حرج. این فی الدین یعنی باید اعتبار خاص شارع باشه، در حالی که وجوب احتیاط اینجا حکم چیه؟ عقلیه. آیست توضیح میده. این توضیح رو ما قبلا توی مباحث فلسفه علم اصول به مناسبت های مختلفی ذکر کردیم. ایشون میگه ببینید این که گفته می شود، بله نه حالا این توضیح تو بحث بعدیشون میگه. این بحث که اینجایشون میکنه اینه، شون میگه این تابع نحوه استظهار ماست از ادله. اگر ما بگیم این ادله هم حکم عقلی رو برمی داره هم حکم شرعی رو، خب اینجا میتونیم بگیم که احکام احتیاط رو هم برمی داره حکم عقلیه. اما اگر نه، گفتیم فقط اختصاص داره به احکام شرعی به معنای خاص کلمه، اینجا احتیاط رو نمیتونه برداره. بعدشون میگه البته ما از ادله اطلاق میفهمیم که هم احکام عقلی رو برمیداره هم احکام شرعی. البته یک جوابی در ادامه در مبنای دوم میدن یا مبنای سوم اگر اشتباه نکنم. بله بله مبنای دوم میدن که اونجا جواب این اشکال هم هست که داشتم اونو من توضیح میدادم، حالا اونو عرض میکنم. ایشون میگه اما رو مبنای آخوند. ببینید آخوند تا اینجاش با آقای صد دعوایی نداره، چون آخوند هم پذیرفته که اگه مبنای شیخو بپذیری ادله عسر و حرج احتیاطو نفی میکنه، چون آخوند میگه که مبنای شیخ اینه که حکمی که موجب حرج است به لسان نفی حکم یا به لسان بله به لسان نفی حکم نفی شده. پس مثلا حالا برگردم با همون مثال، نماز رو به قبله که الان موجب حرج برای منی که نمیدونم قبله کدوم طرفه، شارع این نماز رو به قبله رو برداشته چون الان منشأ حرج شده برای من. اما آخوند میگه رو مبنای من درست نمیشه این حرف. چرا؟ چون رو مبنای من وقتی این ادله نفی عسر در واقع حکم رو نفی میکنه که موضوع حکم، حالا به تعبیر ایشون متعلق حکم، موجب عسر باشه خودش. چون میگه خب نماز رو به قبله که عسری نداره، چیزی که عسر داره چیه؟ این جمع بین محتملاته، که جمع بین محتملات متعلق حکم به وجوب نماز رو به قبله نیست، این متعلق حکم به وجوب احتیاطه. ربطی به وجوب نماز رو به قبله بله این ربطی به وجوب نماز رو به قبله نداره. آقای صد میخواد توضیح بده که رو مبنای مرحوم آخوندم میشه فرمایش شیخ رو ازش دفاع کرد. ایشون میفرمان رو مبنای مرحوم آخوند ما میاییم میگیم آقا ادله نفی حرج یا عسر اینجا احتیاط رو نفی میکنه. چطور احتیاط رو نفی میکنه؟ میگیم ببین آقای آخوند، مگه شما نمیگی که هر حکمی که متعلق اون حکم عسر و حرج داشته باشه نفی شده؟ خب شما میگی نماز رو به قبله که این که عسر و حرجی نداره. میگیم خب سمعا و طاعه. چی عسر و حرج داره آقای آخوند؟ میگه جمع بین محتملات. میگیم خب آقای آخوند جمع بین محتملات چیه؟ میگه متعلق وجوب احتیاطه. میگیم خب همین جا رو میگیم، میگیم ادله نفی عسر و حرج این وجوب احتیاط رو نفی میکنه. چرا؟ چون متعلقش که جمع بین محتملاته موجب عسر و حرجه. حالا شما چی میگی؟ مرحوم آقای صد میگه اینجا ممکنه اشکال کنه کسی، اون اشکالی که من داشتم اونجا میگفتم اینجا ایشون اشاره میکنه. آقا ما جعل علیکم فی الدین من حرج داره میگه اونجایی که جعل شرعی متعلقش حرجی شد برداشته میشه. وجوب احتیاط که جعل شرعی نیست، این حکم عقلیه. ما جعل علیکم فی الدین من حرج به احکام عقلی کاری نداره. پس فرمایش آخوند درسته، با این نمیشه وجوب احتیاطو که یک امر عقلیه نفی کرد. آیه صد توضیحی میدن که اونجا عرض کردم این توضیح ما در فلسفه علم و اصول به مناسبت چند بار گفتیم که احکام عقلی از این قبیل معناش چیه. آی صد اینو توضیح میده، میگه این که ما میگیم وجوب احتیاط حکم عقله به این معنا نیست که عقل خودش مشرعه، برای خودش یه دینی جدای از دین شارع درست کرده، یه واجبات و محرماتی برای خودش داره جدای از واجبات و محرمات شارع. ما که میگیم احتیاط واجب است عقلن، یعنی عقل ما درک میکند که در این فرض از نظر شارع ما باید چنین کاری رو انجام بدیم، نه اینکه عقل خودش اینجا در مقابل شارع وامیسته یه حکمی رو اعتبار میکنه. ایشون رو توضیح میده، میفهمد حالا با توجه به این توضیح دیگه مشکل حله. درسته که عقل حکم عقلیست وجوب احتیاط، اما این حکم عقلی در واقع به معنای درک عقل است نسبت به یه نحو الزام شرعی، که بالاخره منی که تکلیف دارم نماز رو به قبله بخونم، برای اینکه به این تکلیفم عمل کنم شرعا باید چهار طرف نماز بخونم. پس ما جعل علیکم فی الدین من حرج، ولو مربوط باشه به احکامی که در شریعت قرار داده شده که متعلقشون حرجی باشه، در ما نحنفی احتیاط رو میگیره و فرمایش شیخ ولو رو مبنای مرحوم آخون درسته. حالا انشالله باز تا شنبه فکر کنید عبارات رو ببینید، انشالله که هضم میشه. فردا البته با بحث روش شناسی رو خواهیم داشت. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.